حیاتتون قرار بگیره. تا لحظات دیگه برنامه سمت خدا رو تقدیمتون میکنیم و از 23:55 هم شنونده برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خواهیم بود و بعد از ساعت 0 عاشقی هم همراه خواهیم بود با همکاران خوبم در برنامه زنده هم نشین. لطفاً سمت خدا رو بشنوید، نکاتی با موضوع شعارهای امام حسین علیه السلام توسط حجت الاسلام عاملی.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعل عاقبت امرنا خیرا. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان، اهالی خوب سمت خدا. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و انشاءالله بهترین ها نصیبتون. خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم با احترام و با افتخار و در محضر و در معیت حاجی عاملی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. ایام خوب، لحظات مبارک، رضایت خداوندی برای همه بینندگان مکرم، ملت عزیزمون. از خدای متعال مسئلت دارم، مدال و رضوان من الله اکبر. از اکبر بودنش معلوم میشه دیگه بالاتر از این مدال نیست. انشاءالله خدای متعال با چشم رضا به همه ما نگاه بکنه. ونظر الینا نظرتا رحیمه، شامل همه ما بشه
الهی آمین.
و گاهگاهی با خدای متعال نجوا بکنیم، لیت شعری اناظرون الیه فی خلواتی اماردون انی. خدای کاش میدونستم که آیا با چشم رضا به من نگاه میکنی، اماردون انی، یا از من صورتت رو برگردوندی و وقتی تو رو صدا میزنم مازا تقول لدعایی، اتقول نعم ام تقول لا. نجوای امیرالمومنین است.
بله.
یه خدای کاش میدونستم تو رو که صدا میزنم اتقول نعم ام تقول لا، بله میگی یا نمیگی به من. فین قلت لا، چهار تا کلید حضرت عرضه میکنه. فیا ویلی یا ویلی یا ویلی، یا شقوتی یا شقوتی یا شقوتی، یا عولی یا عولی یا عولی، یا ظلی یا ظلی یا ظلی. اینا یه بحث های خوبی داره. این جملات عربی باید ترجمه بشه، منتوارد بشیم از دیگه.
خب مختصر حالا اشاره کنید، حالا که گفتیم
دیگه خارج میشیم.
یا ویلی رو که فهمیدیم،
یا ویلی یعنی
وای
هلاکت، یعنی هلاکت میخواد. یعنی اگر وقتی به نقطه رسیده که خدا برای ندای تو لبیک نگه، به تعبیر مرحوم شیخ جعفر ششتری، کدوم مولاست که به عبد خودش لبیک بگه جز خدا؟ اگه نگه پس هلاکت خوب است، یعنی زیر خاک برای تو بهتر از روی خاک است. این یا ویلی یا عولی یعنی مصیبت، یعنی مصیبت حاضر شو، الان وقت این است که حاضر بشی که من به چه مصیبتی مبتلا شدم که خدایم از من راضی نیست. یا شقوتی یعنی آی چه بدبختی، بدبختی بالاتر از این که خدایا صدایت بزنم و من اعتنا نکنی. اونم تکرار میکنه یا شقوتی یا شقوتی یا شقوتی. و یا ذلی، یا ذلی یعنی خدایا چه ذلتی بالاتر از این برای بندت، چه ذلتی بالاتر از این
که تو جوابمو ندی،
جواب ندی، تو رو صدا بزنه. معلوم میشه این چهار ناله دروان میکنه.
بسیار خوب، خیلی خوب گفت. چنان لطف خاصیش با هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. خلاصه انشالله که نداهای ما، صداهای ما بی جواب نمونه. حالتون چطور آقا؟
الحمدلله شاکریم،
چه خوشحالیم خدمت شما هستیم.
لطفاً
این هفته ها داریم شعارهای واقعی عاشورا و نهضت سیدالشهدا رو با حاجی عامری مرور میکنیم، شعارهای بلند و پرنکته، و امروز آخرین جلسه ایست که ظاهراً به این شعارها میپردازیم. در خدمتون هستیم و سراپا گوشیم.
شعارها رو میشمردیم. اولین شعار حضرت مربوط به اوصاف رهبری بود. در اوصاف رهبری هیچ شریعت ما، دین ما، مذهب ما مماشات نمی کنه، حساس تری مسئله است و اینو خوندیم. شعار دوم مربوط به حقوق بشر بود، مربوط به بردگی بود. اتخذوا عباد الله خولا، حضرت فرمود که در زمان من می بینم که بندگان خدا برده شدن، و اگر برده شدن حاکم نباید تماشا بکنه، امام نباید تماشا بکنه، که حضرت تماشا نکرد. تازه این بردگی زمان امام حسین است. وقتی حضرت شهید شدن بردگی خیلی مضاعف شد. اون مرد عرب گفت نرو، اگه بری لنسترتن بعدک، ما بعد تو برده میشیم. و همینطور هم شد. یوم الحره که خروج کردن اهالی مدینه به خاطر شهادت امام حسین خروج کردن، و یزید لشکر فرستاد و اهالی مدینه شکست خوردن، مهاجرین، انصار، فرزندانشون چقدر شهید شدن اونجا،
تمام خونی که
بله،
افتاد
بله. اونجا وقتی که دیگه اسیر شدن، تسلیم شدن، بیعت میگرفت مسلم ابن عقبه که اونقدر آدم کشت که اسمشو گذاشتن مصرف اسرافگر، مهر میزد به گردنشون که شما بیعت کنید که برده یزید هستید. فقط امام سجاد بیعت نکرد، چون از اول به این شورش ملحق نشدن حضرت. این مسئله بردگی هم یکی از شعارهای حضرت است که من اومدم کربلا انسان راها را از بردگی خلاص بکنم. یعنی انسان ها مصلوب الاراده نشن. انسان ها چطور مصلوب الاراده میشن؟ یه وقت از طریق نیروی نظامی با تفنگ، یه وقت مصلوب اراده میشن در اثر شرایط بد اقتصادی، دیگه نمیتونن آزادانه تصمیم بگیرن. همه اینها با کرامت ذاتی انسان در تنافی است. دسته دیگر از شعار حضرت مربوط میشه به اقتصاد. اتخذوا عباد الله خولا و مال الله دولا، مال ثروت نباید در اختیار قشر خاصی از جامعه باشه. تمام زمین های حاصل خیز اطراف مدینه رو تصرف کرده بود بنی امیه، تاریخش مفصله، با طرق مختلف تصرف کرده بودن. اصلا زندگی اونقدر تنگ شده بود برای اهل مدینه، معیشتشون، وقت این امکانات بیاد در اختیار افراد خاص قرار بگیره، که امام حسین دیده است که پیغمبر ما چطور زمین های مدینه رو تقسیم کردن. وقتی تقسیم می کردن جبرئیل نازل شد، گفت چیزی برای خودت بر نداشتی، و آت زلقربا حقه، حق زهرا رو هم به خودش بده، فدک ما حقه گفت، چون مال خدیجه بود که فروخته بود برای مسلمان ها در زمانی که در معاصر اقتصادی بودن در شیب. و حضرت درس می داره روی مسئله دولان خاص مالی و اینکه فی عادلانه تقسیم نمیشه. بارها گفته که واستعصر، از استیصار صحبت کرده. معلوم میشه استیصار یه چیزیست که به خاطر اون میشه اعتراض شروع کرد، مشروع است. استیصار یعنی والی، حاکم، حق ویژه برای خود، اطرافیان خود، اقربای خود و کسانی که باش مثلا همکاری مثلا سیاسی دارن، برای اونها حق خاصی رو قائل بشه.
سهم خواهی، رانت،
بله احسن در اصطلاح امروز.
بله.
حضرت بارها این رو متذکر شده و گاهی از زبان پیغمبر نقل میکنه. که من چیز جدیدی نیاوردم. یعنی شعارهای حساس کربلا رو نگاه کنید، اونو نسبت میده به پیغمبر و زبان مبارک پیغمبر نقل میکنه. و چون جا هم افتاده بود این قضیه، اعتراض به این مشکل بود، مردم خیال میکردن که حاکم حق داره هر کاری خواست بکند با بیت المال، رضا به پیغمبر ما نسبت میده. و چه تعبیر رسایی است که حضرت از پیغمبر ما نقل میکنه، من را اون جمله مشهور من را سلطان جائرن. اگر کسی ببینه تولیت جامعه در دست سلطان جائره، مستحلن لحرام الله ناکسن لعهد الله، حرام خدا را حلال کرده، عهد خدا را شکسته، مخالفت با سنت پیغمبر کرده، با گناه و دشمنی، با عداوت، با ظلم معامله میکنه با بندگان خدا، در این صورت اگر هیچ کاری نکنه فقط تماشا بکنه، در این صورت خدای متعال این رو به همون جا وارد میکنه که اون سلطان باید وارد بشه، یعنی جهنم. دنبالش میگرد که ها اولائه قد لزمو طاعت شیطان، اینا که الان در مصدر حکومتن اطاعت از شیطان میکنن. و خدا هم در قرآن گفته و این اتتموهم فانکم لمشرکون، اطاعت از شیطان مساوی با شرک است، در رأس جامعه شرک قرار بگیره چی میشه؟ کسی از امام سجاد پرسید بعد از اینکه به مدینه برگشتن که شما غالب شدید یا اونها، گفت از آن نگاه کن، یعنی اون که در رأس بود فکر تعطیلی اسم مبارک پیغمبر رو داشت. اصلا تا حال فکر کردی که چرا منابع عامه میگن تشریع از آن با خواب بوده؟ مگر دین خدا با خواب تشریع میشه؟ این همه تدسیس بنی امیه بود که شأن پیغمبر رو بالا بیارن، چون خدا اسم پیغمبر رو کنار اسم خودش آورده است، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و رفعنا لك ذکرک. این همین برای اینکه خراب کنن این و رفعنا لك ذکرک رو، مثلا تو خواب تشریع شده است.
این پرچم باید بیاد پایین.
باید باید شما مصدر تشریع اذان رو در شیعه ببینید. و حضرت آخرش میگه، اینجا صحبت میکنه، میگه وسته اثر او بالفعل، اینها با حق ویژه دارن کشور اداره میکنن، و حل و حرام الله و حرم و حلال الله. بعد میگه و انا حق و من غیر، من شایسته ترین فردم که آستین بالا بزنم وارد معرکه بشم، خواهم این رو تغییر بدم. این اسمش قیام نیستش، اسمش چیه؟ یه سوال. حدیثی که راویش امام حسین است دیگه، سند بالاتر از این؟ به تعبیر سیوتی اصح سند یروا فی العالم اسانید اهل البیت، سیوتی در تدریب الراوی گفته است اصح سند، صحیح ترین سند روایت در عالم اسانید اهل البیت. پس چرا نسائی مسلم نیاورده؟ چرا اینو بخاری نیاورده؟ برای اینکه اگه اینو بیارن ده ها روایت که میگه طاعت حاکم جائر واجب خراب میشه، برای اینکه اونها خراب نشن کلام امام حسین گذشته کنار.
این تیشه به ریشه اون تفکر بله.
و از الموعودت و سؤالت، وقتی سوال میشه که چرا زنده بگور شدن این دختران، امام صادق فرمود نحن الموعوده، ما زنده بگور شدیم. از امام صادق نقل نمی کنه، میگه و فی نفس من صادق شیئون، تو دلم یه دلشورگی دارم به صادق، یعنی عدالتش ثابت نیست. فرمایش امام حسین هم گذاشتن کنار. حالا یک نکته اینه من اینجا خدمت شما عرض بکنم، این شعار سند قرآنی داره دولن، که مال نباید متداول باشه در دست عده خاص. خدا در قرآن گفته لکیلا یکونه دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی اقتصاد یه سیستمی طراحی بکنید، کلیتش یه سیستمی طراحی بکنید که ثروت جامعه در دست بخش خاصی از جامعه نباشه. اگه اینجوری شد این اقتصاد اسلامی نیست که یکی بخوره یکی تماشا بکنه. پیغمبرم اومدن مدینه، دیدن که مهاجرین نگاه میکنن، انصار میخورند، ثروت افتاده دست خاص، یعنی فقط انصار، تماشا کردن تماشا نکردن، عقد اخوت خوندن که از همدیگر ارث ببرن،
هر چی داریم با هم
با هم احسن. وقت نه تنها انسان وضو میگرفتن، دیدن گربه نگاه میکنن، وضو رو گذاشتن کنار، آبو گذاشتن جلو گربه. و مال الله دولن، در این باب حضرت ابا عبدالله الحسین به سیره رسول خدا سیره امیرالمومنین عمل کرده. اینها هم حساس بودن به مال الله دولن. یه جمله بخونم از امیرالمومنین، عزیزان بینندگان لذت ببرن. تا اومد سر کار امیرالمومنین دید که در بیت المال دفاتر مفصلی است. دفترها چیه؟ گفتن این دفتر الرجل و سابقته، این دفتر چیه؟ الرجل و قرابته. فیلن از کجا در آوردید اینا رو؟ پیغمبر که این کار رو نکرده بود. اگر ما قرار نیست با سنت پیغمبر حرکت بکنیم، حضرت می فرماید و مهوتو دواوین العطایا. این دفاتر حقوق عطایا که قبلا با دستور بعضی گذشته به صورت گرفته بود، بعضی از باب همه رو محو کرد. یعنی این ملاک‌های طبقاتی که تعیین شده بود، فرمود این ملاک‌های طبقاتی رو مادر اسلام نداره، همه رو از بین برد. پیغمبر این کارو نکرده بود. با شما که میگید پیغمبر هرچه نکرده بدته، حضرت فرمود دنبالش میگه و عطی تو کما کان رسول الله یعطی به سویه. من برگشتم به سیره پیغمبر که یعطی به سویه. این فامیل، این سابقه داره، این کزا داره، این فلان داره، همه اینا باعث انباشته شدن ثروت دست افرادی بود که از شمارش خارج شده بود ثروتشون. اونقدر ثروت ریخ به مدینه که تقسیم که می کردن افراد خاص حقوق خاص داشتن. این فاصله شروع شده بود. حضرت همه ریخ به هم. ولم اجعلها دولتن بین الاغنیا، همینه میخوام عرض کنم. ولم اجعلها، نگذاشتم ثروت دولتن بین الاغنیا باشه. خب این خیلی گران تمام شد برای امیرالمومنین. شعار چهارم، شعار چهارم مربوط به دین است. و دین الله دخلن. فصاحت نگاه کنید، فصاحت خیلی عجیب است. اتخذوا عباد الله خبلن، مال الله دخلن و دین الله دخلن. دینش خدا، دینش شده مدخول. دین مدخول یعنی دین ابزار. ابزار باشه یعنی ابزار منافع اشخاص خاص و ابزار منافع گروه های خاص.
دین رو برای خودت بخوان،
این دیگه رضیت لکم الاسلام دینه نیست.
نیست
اون دینی که خدا میگه رضیت لکم الاسلام دینه. اون خیلی حساس است که اونو بخوای قولن سقیلنه. انا سنلغی الیک قولن سقیلنه.
یعنی اینجا در تعارض بین دین با منافع شخصی، منافع شخصی اولویت داره.
بله.
یعنی دین تا جایی به درد ما میخوره که در راستای منافع شخصی ما.
بله. الان من یه مثال های خوبی میزنم. اول یه نکته رو عرض بکنم، عجیب است. این این تعبیر پیغمبر ما فرموده، اونقدر برای من عجیب است این این تعبیر رو. ما که گفتیم شعارهای ما مثل ریشه قرآنی داره، ریشه سنت هم داره. این این تعبیر رو پیغمبر ما فرموده است. حضرت فرمود ازا بلغ بنو العاص، یعنی بنی امیه سلاسین به سی برسن، یعنی 30 نفرشون حاکم بشن بر امت من، اتخذوا مال الله دولن و عباد الله خولن و دین الله دخلن. یعنی درست امام حسین که گفت انما اسیرو به سیرت جدی و ابی، من با سیره جدم و پدرم حرکت میکنم. ببین پیغمبر ما پیشگویی کرده که روزگاری میرسه بنی امیه بر امت من مسلط میشن، بندگان خدا رو میکنم برده، ثروت رو میگذارن در اختیار افراد خاص و دین من رو هم میکنن دین مدخول، یعنی دینی که خیلی چیزا قاطی شده که در دین نیست. دین مدخول است یعنی ناخالصی قاطی شده است. دین خیلی خطرناک میشه اگه ناخالصی وارد دین بشه، چون تأثیر دین در زندگی بشر، باورهای دینی در زندگی بشر تأثیرش فوق العاده است، میشه تبدیل به یک خونریزی وحشتناک میشه.
بله.
برای بله. ذره ای نباید قاطی بشه. خب دینی که میاد یزید واجب تا میدونه، امام اصل میدونه، خب معلومه است این دین مدخله دیگه. دیگه از چیزی از دین نمیمونه که اونجا. یه جمله بگم، مدخول شدن دین قتلگاه دین است. خب بفرستی به مسلخ دین رو،
مثل چاقوی جراحی که دست یه آدم کش میفته.
همینطور است. چیزی که قاطی شد دین به دین، این جان دین دیگه گرفته میشه، دین دیگه کشته میشه. امام حسین فرمود به جایی که دین بره قتلگاه، من میرم قتلگاه. چه تعبیر خوبیست. وقتی که خدا میگه پیغمبر اگه یه چیزی قاطی بکنه، با دست راست میگیریم میکشیمش. پس معلوم میشه اگه یه جای خلوص دین به خطر افتاد، خودتو بکشتن بدی جا داره،
تو باید فداشی،
فدا بشی. بلا تقبل علینا و از الاقابل. اونقدر حساسیتش عجیب نشون داده خدا،
غیرت غیرت.
اگر یه ذره این پیغمبر قاطی کنه به دین و یه حرفای از خودش، ما با دست راست میگیریم شارگش قطع میکنیم. شما رو به خدا، وقتی خدا این حساسیت داره، بعد پیغمبر دینش میده دست این مفتی های کذایی که نگاه میکنن به دهن پادشاه که پادشاه هرچه بگه اون وقت اون بگن دین همونه، دین رو تنظیم میکنن با میل پادشاه، این خدای درباری که ما بهش بگیم سرای، سرای یعنی کاخ، سرای ملسی یعنی آخوندهای کاخ،
سرای مالسی.
بنی امیه به طور مبسوط در دین تدسیس کردن. تدسیس یعنی وارد کردن. اصلا هر وقت ما یک کتابی داریم تعویل مزرع تنزیل، اونجا مفصل مثالاش آوردم، هر کجا بنی امیه به مشکل برمیخوردن پناه میبردن به تعویل قرآن یا به جری قرآن، حتی به تعریف کلام پیغمبر. مثال ها ما اونجا آوردیم، اون روایات مفصلی که وارد شده که اصلا با قرآن سازگار نیست، اونا وارد کردن. یکی همین است که ما مفصل بحث کردیم، اطاعت از حاکم جائز. در اوائل انقلاب حضرت شریعتی، در اوائل انقلاب یک کنفرانس وحدتی بود خیلی مبسوط، از کل دنیا علما جمع شده بودن، شیعه و سنی. حضرت آیت‌الله استاد ما، استاد بی نظیر که تاریخ نظیرش ندیده است، حضرت آیت الله سبحانی
خدا حفظش،
اونجا سخنرانی کردن. از علمای عامه یه چیزی خواستن، گفتن این روایاتی رو که بنی امیه تدسیس کردن اینا رو جدا کنید از کتابهای خودتون، اگه جدا نکنید بعدا کار دستتون میدن. چند سال گذشت، آیاتش کتاب آیات شیطانی نوشته شد. بخشی از کتاب آیات شیطانی مثل قصه الغرانیق، اینها از تدسیسات بنی امیه است. شأن پیغمبر ما خیلی بالاتر از اینهاست. امام حسین هم روی این قضیه حساس است، اینکه دین مدخول باشه. همچنان که قبل از حضرت آقا رسول الله حساس است، قبل رسول الله خود خدا حساس است. دین مدخول باشه یعنی چه؟ مثال بزنم، لذت ببرید. مالک میفرسته به مصر امیرالمومنین، میگه ساوه بینهم فی اللحظه و نظرته و الاشاره و تحیه. دین خالص اینه، میفرستم به مصر ساوه، مساوات میکنی بین رعیت، فی اللحظه، لحظه ملحظ، گوشه چشم میگم. اگه به یکی با گوشه چشم نگاه کردی، به اونم با گوشه چشم نگاه کن. و نظره، اگه با چشم پر به یکی نگاه کردی، به اونم با چشم پر نگاه کن.
به 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 به.
ولی اشاره، اگه به یکی اشاره کردی، با دیگری هم با اشاره حرف بزن. و تحیه، اگه به این سلام دادی تبعیض نکن، به اونم سلام بده، یا توجیه بکنه این تبعیض دیگه. دین دین مدخوله، دین خالص نیست. وقتی بیان بگیم که طاعت حاکم جائر از حرمت کعبه بالاتره، معلومه این دین مدخوله دیگه. وقتی با منجنیق زدن کعبه رو خراب کردن، عبدالله بن زبیر داخل مسجد الحرام تحصن کرده بود، سنگر گرفته بود، لشکر شام گفت ایوای ایوای چه کار کرده، خونه خدا رو خراب کردی. داد زدن شیاطین بنی امیه، اطاعت 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 امام عصر، امام زمان، بالاتر از حرمت کعبه است. ببین چه ملغمه درست کرده بودن. حالا اگر بیاد دین در همچه شرایطی تماشاگر ظلم باشه، این دین دین مدخول است. روح دین مبارزه با ظلم است. دین که بر کذه ظالم، یعنی سیری ظالم و سقب مظلوم، گرسنگی شخصی که ظلم شده تماشا بکنه، این دین دین مدخول است. دینی که در داخل اختلاف درست میکنه برای اینکه ما رو از دشمن مشترک غافل بکنه. این دین دین مدخول است. عبد اول جاهلیه و انا بین ازورکم، پیغمبر ما دو تا قبیله با هم دعوا کردن، گفت عبد اول جاهلیه، در برابر من در حیات من دعوای جاهلی را مندازید. یه دعوای کوچیکی که خدا گفته و کنتم علی حفت من النار، لب جهنم بودید که پیغمبر اومد دین اومد بین شما تألیف درست کرد. حالا اختلاف امروزی رو خدا بخواد تعبیر کنه، این اختلافی که داخل امت افتاده است با چه تعبیری داشته باشه؟ دین اومده است لیز انهم اصلهم الاغلال التي كانت عليهم، غول و زنجیرها رو باز بکنه. آداب و رسوم غول شده، زنجیر شده، زندگی رو به بن‌بست رسونده است. اگر این نقش رو ایفا میکنه، این دین رضیت لکم الاسلام دینا است. اگر بر غول و زنجیر اضافه بکند به نام دین، معلوم است این دین مدخوله دیگه. دینی که حمل الناس علی اکتاف آل محمد، مردم را سوار بکند بر اکتاف آل محمد، معلوم است که این دین مدخول است. امام حسین هم همه اینا رو میبینه، ولذا حضرت در برابر این قضیه ایستاد. سه شعار در یه جمله: اتخذوا عباد الله خولا و مال الله دولا و دین الله دخلا. این شعارها آیا گفته میشه در عزاداری های ما، در مراسم عزای ما، در تبیین فکر ابا عبدالله حسین؟ میرسیم به دسته پنجم. دسته پنجم مربوط به دشمن است. شعار هست، شعار امام حسین است. حضرت خودش در نهایت حریت است، در نهایت حریت. شعارش این است که کونو احرارا فی دنیا کن. اگه دینم نداری، اینطور نیست که کسی که دین داره حریت داره. اگه دین داره، دین خودش
حریت میاره،
یا دین یا حریت. اگه دین نداری حریت داشته باش. یعنی و من اقبلت الیک غیر مملوک، وقتی دین باشه انسان دیگه مملوک نیست، مملوک پول نیست، مملوک ریاست نیست، مملوک چشم مردم نیست، خودش رو در چشم دیگران جستجو نمی کند که چند نفر نگاه بکنن، جدای چشم مردم باشه، جامعه رو آلوده بکنه. این حریت نیست، این همه غل و زنجیر آخرت میشه. التقوا اتقن من کل ملکه و من جاتون من کل هلکه. التقوا، تعریف تقوا، امیر المؤمنین باید تقوا رو تعریف کنه. اتقن من کل ملکه، تقوا یعنی آزادی از هر چیزی که شما رو مملوک بکنند. یه حکیم به بچه‌هاش گفت مواظب باشید سفها بر شما مالک نشن. گفتن چطور میشه سفها با ما بر ما مالک بشن؟ گفت شما رو عصبانی میکنن، وقتی عصبانی شدی دیگه حر نیستی، مملوکی. وقتی که انسان عصبانی میشه حرمت نگر نمیداره که. معلوم عراقی میگه کشتی که شکسته باشه در گرداب بیفته، در گرداب کشتی شکسته بیفته گرداب، فورا اون ترک ها جدا میشن. کشتی شکسته در گرداب بیفته، امید است که بده ساحل نجات برسه، اما کسی که طبیعتش عصبانی شدنه، این هیچ وقت نمیتونه سالم از دنیا خارج بشه،
اینقدر که خطرناکه.
پس شعار پنجم لزوم حریت است، آزادمنشی است برای انسان ها. یعنی تعصب، کینه، تشفی خاطر، انتقام، دلخنک کردن. در مسائل سیاسی میبینید که یکی دی از دیگری انتقام میگیره، حتی منافع ملی هم زیر پا میذاره، حرفی میزنه برای اینکه طرف رو پشتش رو بیاره به خاک، اما کل اساس نظام رو زیر سوال میبره. اینا همه طفله. همه اندرز من به تو این است که تو طفلیو، خانه رنگین است، کت کشید اومد از بالا. حضرت فرمود لئن لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد، یعنی این کافیست، این سیانت میاره. حضرت فرمود شما تقوا رو حفظ کنید، تقوا شما رو حفظ کنه. الا فسونوها، اونو حفظ کنید، اونم شما رو حفظ میکنه. تقوا، شما دین رو حفظ کنه، دینم شما رو حفظ میکنه. تأثیر تأثیر متقابل است. حالا اگر این نشد فکونو فی دنیا کم احرارن، یعنی دشمن باید در دشمنی خودش اور باشه. دشمنی تا اعمال کن.